سلام، شما شنونده گفتگو با دکتر مجتبی شکوری در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
آقای مجتبی شکوری سلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران.
ارادتمندم. ما امشب ساختارمون رو یه کمی تغییر دادیم، یعنی بله. ابتدای برنامه همینجا یاسین حجازی عزیز برای ما تاریخ بیهقی خوند که بین
درجه یکن. من توصیه میکنم از دست ندن، خیلی یاسین داره کار مهمی میکنه.
بله بله، و چقدر ترغیب میکنه ما رو به خوندن تاریخ بیهقی، این متن بسیار مهم ادب فارسی. و حالا در خدمت شما این با چه موضوعی؟
امروز کتابی آوردم که هم بحثمون رو تا اینجا جمع‌بندی کنه، هم به نظرم کتاب خیلی خوبیه. اسم کتاب اینه 21 کار مهم بعد از 30 سالگی. خب ولی این بعد از 30 سالگیش عنوان کتابه، اما من فکر کنم میشه اینجوری عنوان این قسمت رو نامگذاری کنیم: 21 کار مهم در میانه زندگی. که توضیح میدم این تعریفش چیه و
نویسنده و
بله یادم رفت. بله نویسندهش آقای دکتر جیمز هالیسه که ازش تو گذشتم کتابای دیگه‌ای مثل مرداب روح معرفی کردیم، ترجمه خانم مرضیه مروتی و بنیاد فرهنگ زندگی کتاب رو چاپ کرده. خواهش میکنم. من اول راجع به فرم کتابی توضیح بدم. جیمز هالیس، من هر کتابی که ازش خوندم و اینطوری مینویسه که 4-5 تا مفهوم کلیدی که براش مهمه رو مشخص میکنه و مثل یه هارمونی اینا رو با یه ریتمی هی تکرار میکنه. یعنی سبک نگارششه برای اینکه بشینه به جان و دل و ذهن مخاطبی که میخونه. در واقع مثل یه موسیقی که هی یه ریتمی، یه دینگی هی داره جاهای مختلف تکرار میشه، این هم همینطوره. عنوانش 21 کار مهمه و 21 در واقع فصل داره کتاب، ولی در مجموع 5-6 تا مفهوم کلیدی داره که اینا رو با عناوین مختلف هی داره تکرار میکنه برای اینکه هی
در واقع... چرا در میانه زندگی باید
ببینید افسار. موضوع اینه که ما در واقع زندگیمون دو نیمه داره، یکی صبح زندگیه، یکی هم بعد از ظهر زندگیه، و اینا با هم حال و هواش فرق میکنه. یعنی صبح زندگی اون نیمه اول زندگی، نیمه به دست آوردنه. مثلا دستاوردها خیلی آدم رو تو نیمه اول خوشحال میکنه، یه مدل دیگه است. احساس تنهایی خیلی کمتره، اما انگار ما وارد نیمه دوم یا بعد از ظهر زندگی که میشیم، احساس تنهایی بخش همیشگی از ماست. اگه یه چیزی رو به دست میاریم، برای مدت کمتری در واقع میتونیم خوشحال باشیم. ما انگار نیمه از دست دادن نیمه دوم، میدونید، و حال و هواش، اتمسفرش کاملا فرق میکنه. حمید مراوندی عزیز، مجری طرح ما، قبل از اینکه شروع کنیم یه گزارشی در مورد مخاطبان کتاب باز داد که صفحه برنامه رو دنبال میکنن، که نزدیک 80%شون میشه گفت در نیمه دوم زندگی هن.
یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت.
عالی، دقیقاً همینطور. یعنی انگار دو نیمه داره، همینطور که گفتینه. ببینید، با 30 عدد دقیقی نیست ما بگیم ما از 30 سالگی میریم نیمه دوم. من تجربه، حالا شاید اشتباه میکنم، ولی تجربه من اینه که بعد از مثلا دوره کارشناسی 22-23 سالگی، مدل حسی آدم و شاکله حسی رفتاریشون تغییر میکنه. یعنی میتونیم عملا این سن رو تا 25 یا 24 سالگی بیاریم پایین. این هم یه در واقع توضیحی راجع به این موضوع، و بدون وقفه طولانی بریم سراغ این 21. و نگران نباشید که 21 خیلی زیاده، نه، عملا بعضی رو فقط عناوینشون رو میخونیم چون توضیحش رو دادیم. یه نکته دیگه هم قبل شروع بگم که یه جورایی این کتاب کمک میکنه ما بحثامون رو تا الان یه ذره جمع‌بندی کنیم، که شما همیشه از من میخواستین که یه وقفه ای بدیم، یه ذره مرور کنیم که چیا گفتیم. من دیدم این کتاب از این نظر کتاب خوبیه. خواهش میکنم. اولین کاری که در نیمه دوم زندگی باید حتما انجامش بدیم، یعنی یک، اینه که بدونیم انتخاب با ماست. ببینید نیمه اول زندگی معمولاً تحت اقتدار نهادهای مختلفی میگذره، مثل والدین، مثل مدرسه، نظام آموزشی و چیزهای دیگه. اما نیمه دوم زندگی جایی که ما میتونیم با اقتدار بیشتری آنگونه که فکر میکنیم درسته زندگی کنیم. خب باید بدونیم که هر چیزی که در درونمون انکار کنیم در نیمه دوم زندگی به صورت تقدیرمون در بیرون رخ خواهد داد. این که میگم انتخاب با ماست، یعنی انتخاب با ماست که آیا شجاعانه با خودمون، با رنجهامون، با زخم میخوایم مواجه بشیم یا نه در انکار و جهل و فراموشی و فرافکنی زندگی رو بگذرونیم. باید بدونیم در برنامه تلویزیونی که اسمش زندگی ماست، ما تنها شخصیت ثابتیم، بقیه مهمانانی هستن که میان و میرن و مسئولیت مهم اینه که اینکه برنامه چطور عذاب در بیاد یه جورایی به عهده ماست. میدونید اینکه ما تعیین کنیم، اینکه بدونیم انتخاب با ماست. ببین آقا سعد، من فکر می‌کنم زندگیمون دو بار آغاز میشه، یک بار با تولدمونه و یک بار جایی که ما میفهمیم زندگیمون با تمام عوامل محدود کنندش به عهده ماست. این جمله جیمز هالیس خیلی جمله واقع بینانه ایه. زندگیمون با تمام عوامل محدود کنندش به عهده ماست. در واقع مثل روانشناسی زرد موفقیت معتقد نیست همه مسئولیت زندگی به عهده ماست. عوامل محدود کننده ساختاری رو به رسمیت میشناسه، اما اینجا جایی رو برای عمل ما و کنش ما باز میکنه. ببینید سالهاست در فلسفه بحثی وجود داره در مورد مثلا جبر و اختیار. خب و تا فیلسوفان قرن بیستم هم مثل سارت به این موضوع خیلی پرداختن، ولی من میخوام یه جور عملگرایانه به این موضوع نگاه کنیم. من میگم اصلا مهم نیست که اختیار با ماست یا نه، مهم اینه که بدونیم کاربرد عملی این انتخاب در زندگی ما چیه. من فکر میکنم ما باید قبول کنیم که گویا اختیار با ماست برای اینکه بتونیم زندگی کنیم، حتی اگر اینطور نباشه.
یاد یه جمله ای افتادم به نظرم در واقع یه جوری همین حرف شماست، نقل به مضمون میکنم، که میگه که هر آدمی دو بار زندگی میکنه. یک بار زندگی میکنه و زندگی دومش وقتی شروع میشه که میفهمه فقط یک بار زندگی میکنه.
آفرین، آفرین. و بعد یه نکته ای که من تکمیل حرف شما بگم، این یه جورایی نگاه به مرگ که به طرز متناقضی زندگی رو غنی میکنه. میدونید اینکه ما بین دو رمز و راز بزرگ یه فرصت کوتاهی برای زندگی داریم، قبل از تولد و بعد از تولد، دو تا راز بزرگن اینا، یه فرصت کوتاهیه که نمایشی رو به صحنه ببریم. و نکته اینه که این مرگاگاهی، این تلقیح مرگ به زندگی، اینکه من در هر لحظه بدونم که مرگ وجود داره و هر لحظه ممکنه این پاره خط زندگی من رو به پایان برسونه، کمک میکنه من شجاعانه تر زندگی کنم. این هم باز نکته مهمیه. در مورد اختیار باز دوباره برگردم، من میگم چه آزاد باشیم چه نباشیم، ما باید به گونه ای عمل کنیم که گویی آزادیم. میدونید به خاطر دستاوردهای عملیش. البته بحث جبر و اختیار بحث باحالیه به لحاظ ذهنی. میدونید من توی کلاس فلسفه بودم، من دیدم دو جلسه استاد ما داره در مورد این بحث میکنه که جهان قدیمه یا حادثه، یعنی از اول بوده یا از یه جایی شروع شد. و بعد میدونید باحال بودا بحثش، ولی چیزی که من فکر میکردم که کاربرد عملی این در زندگی من چیه؟ حالا جهان قدیمه یا حادثه، ولی جهان هست و ما درش به انگار پرتاب شدیم. با این جهانی که هر کدوم این روایت ها در موردش میتونه درست باشه باید چه کرد؟ میدونید در مورد جبر و اختیارم به نظرم همینه. دومین کار مهم در ظهر زندگی، در بعد از ظهر زندگی، اینه که بدونیم وقت اون رسیده که بزرگ بشیم. من از بلوغ در واقع عاطفی و ذهنی حرف میزنم. ببینید یه جورایی دعوت‌هایی به بزرگ شدن در روان ما در نیمه دوم زندگی خودشون نشون میده، با یه چیزایی هم نشون میده. مثلا آقای سعد، اگه من جسمم به جایی بخوره، آسیب ببینه، یه فیدبکی که یه بازخوردی که میگیرم با درد دیگه، یعنی من میفهمم این شعله داغه و دیگه این کار نه. ولی یه بازخوردهای روحی هم وجود داره که ما بهش بی‌توجهیم، مثل افسردگی‌های دوره‌ای. اگه ما دائم داریم افسردگی‌های دوره‌ای تجربه می‌کنیم، مثل استراب اگه داریم تجربه می‌کنیم، اگر احساس عمیق تنهایی داریم، اگر خستگی مفرط جسمی و روحی داریم، اگر این شکل رو داریم یعنی اینا نداهایی، اینا دعوتهایی برای رجوع به درون ماست. یه چیزی اینجا غلطه، میدونید، باید به صدای این روح باید توجه کرد. یعنی من میگم درد جسمی بازخوردیه که جسم ما از جهان میگیره و میگه این یه چیزی اینجا خطرناکه، و درد روحی یعنی سافرینگ بازخوردیه که روح ما به ما در مورد احوالات ما میده و ما در جهانی از حواس پرتی های مرگبار حتی صدای این بازخوردها رو نمیشنویم. این که من میگم وقت آن رسیده که بزرگ شیم، یعنی وقت اون رسیده که ارزیابی کنیم زندگیمونو. در جهان گذشته یه سری آیین‌های گذار برای آدم‌ها وجود داشت. اولیش ترک خانه بود، نه با یه دعوت شیک، نه با یه فرش قرمز، گاهی با لگد، گاهی با رنج، گاهی با یه اتفاقی که تو فضای امن قطعیت‌های پیشین رو ترک کنی و بری در دنیایی که پر از ابهامه، مثل خرچنگ‌های گوشه‌گیر که قصه‌شو گفتیم،
مثل همون قصه که توی ادبیات فولکلوریک ما هست که مادر که حسن کچل رو به زور از خونه
میندازه بیرون.
میندازه بیرون که مواجه شه، درسته که کچله ولی خجالت نکشه و بره زندگی رو پیدا کنه.
یعنی نیمه دوم زندگی جاییه که ما باید بتونیم آسایش خانه رو ترک کنیم تا رشد کنیم. میدونید اون نیمه اولی که ما به اون امنیت خیلی وابستیم، جرأت کنیم عدم قطعیت رو تاب بیاریم. خب بعد در واقع میریم جلو و در آخر با انجام نوعی کار یا آزمایش سخت به اجتماع باز میگردیم، در حالی که تجربه زیستهی روح ما رو چنان تراش داده که هدیهی برای جمع باشیم در بازگشتمون. باز فعال گوش کنیم، آیا ما به این بلوغ عاطفی رسیدیم؟ آیا خانه رو ترک کردیم؟ آیا اون کار دشوار و بزرگ رو، اون تجربه روحی سخت رو از سر گذروندیم؟ میدونی به اینا فکر کنیم. اگه انجامش ندیم، اگه بذاریم دیرشه، افسردگی در واقع به ما هشدار خواهد داد. مهمترین پرسش اینه آقای صحت، که من از آن دیگری چه چیزی میخواهم که خودم به آن رسیدگی نمی کنم؟ سوال مهمیه. وقتی در مورد بلوغ حرف میزنیم، یه قسمتش اینه که من به جای اینکه انتظاراتم رو روی شانه های دیگران بندازم، ببینم خودم مسئولیتم در زیستن این زندگی، این فرصت کوتاه بین دو رمز و راز بزرگ چیه؟ خب باز یه جمله‌ای که مثل ریتم دائم تو کتاب تکرار میشه و ما خیلی تو کتاب باز گفتیم اینه که سنگین ترین بار بر شانه های فرزندان زندگی نزیسته پدر و مادره. خب حالا اینو بذاریم باز یه بار دیگه این جمله رو بخونم. سوال مهم اینه، مهمترین پرسش در بلوغ عاطفی اینه، من از آن دیگری چه چیزی میخواهم که خودم به آن رسیدگی نمی کنم؟ حالا اینا کنار هم اون مفهوم رو داره آرام آرام میسازه. بلوغ یعنی تغییر مرکز ثقل از بیرون به درون، یعنی انتظارات واقع بینانه از جهان و از دیگران. میدونید بلوغ یعنی بلند شیم و بهترین کاری که میتونیم رو انجام بدیم با همه محدودیت هایی که وجود داره. سوال مهم تو هر مرحله این سوال رو بپرسیم، آیا من این گام دوم رو برداشتم؟ آیا بزرگ شدم؟ آیا بالغ شدم یا نه؟ میدونید با این معیارهایی که در موردش حرف زدیم. نکته سوم اینه که گذشته رو تعیین تکلیف کنیم. در نیمه دوم زندگی سروشان ما خاطرات صبح زندگی رو با خودمون داریم. این خاطرات خوبن یا بدن، اتفاقاتی توش افتاده که خوشایند بوده یا نه رنج بوده. یه نکته مهم تو ظهر زندگی اینه که ما بتونیم شجاعانه اینها رو تعیین تکلیف کنیم. خب در موردش در واقع حرف میزنیم. ببینید باز مثلا حرفم اینه که رابطه با والدین، خب یه نکته مهم اینه که والدین قطعا احترامشون مسئله مهمیه، ولی باید بدونیم اونا بی عیب و نقص نیستند. راجع به این باز بیشتر حرف میزنیم. من چیزی که تو نسل خودمون و از ما به بالا میبینم اینه که این رنجا، این گسلای ارتباط با والدین خیلی خیلی تعیین تکلیف نشده باقی مونده و مثل یه باری از آدما داره توان عاطفیشون رو میگیره. ما آقای ساعت تعیین تکلیف کنیم گذشته رو و چند راه داره. یکی سوگواریه. هان خوبی مردن اینه که دیگه نمیمیریم. خوبی یک بار مواجه شدن و یه سوگواری تمام در مورد رنجی که رخ داده اینه که دیگه خبرهای بد، دیگه هر لحظه مردن ما رو در واقع فرسوده نمی کنه. دو اینکه تغییر بدیم، اگه میتونیم، اگه چیزی وجود داره اقدام کنیم، گاهی هم نمیتونیم، بپذیریم، ببخشیم. و این بخشیدن با پیچیده‌تر دیدن ماجرا و انسان هاست. میدونید بدونیم که این تعیین تکلیف گذشته اگه رخ نده، یه چیز تلخ بذارید بگم آقا سعد، خیلی ها خب نیمه دوم زندگی نیمه از دست دادنه. ببین نیمه ای که ما میبینیم یا پدر مادرمون از دست رفتن و خیلی رنج بزرگیه، یا اینکه دارن از دست میرن. میبینیم که پله ها رو با نفس نفس بالا میرن، میبینیم که اسما رو یادشون میره، همه اینها. من میخوام بگم دادا، اگر ما چیزی رو تعیین تکلیف نکنیم با پدر یا با مادر، وقتی خدای نکرده از دستشون بدیم، ویران خواهیم شد، متلاشی خواهیم شد از درون. تا هستن تعیین تکلیف کنیم، بپذیریم، سوگواری کنیم، تغییر بدیم، ببخشیم، هر کاری که لازمه. ببین تا هستن این بی‌اعتنایی، این به تعویق انداختن این کار به نظر راه حل میرسه. ولی به این فکر کنیم که این صحنه همواره چیدمانش اینطور نیست. خدای نکرده ممکنه شخصی قطب دیگر ماجرا و داستان از دست ما بره و ناگهان همه این رنج ها میدونید ما رو از درون میجوه. اگر کسی رابطه تعیین تکلیف نشده ای با پدر و مادری داشته و اونها رو از دست داده، اون میدونه من چی میگم، یعنی میدونه این چقدر مهمه. و اینم یه نکته. ببینید چهار، اقتدار شخصی خود رو باز پس بگیریم، اقتدار شخصیمون رو دوباره پس بگیریم. یه تعریفی کتاب از شجاعت میده که درخشانه. شجاعت تعریفش از نظر جیمز هالیس اینه: نترسیدن از خود. میگه از خودمون نترسیم، این اولین گام شجاعته. و بعد عجیبه، بیشتر بازش میکنیم، میگه ما یاد میگیریم تو فرایند کودکی که قدرت‌های درونیمون رو انکار کنیم یا حتی ازش بترسیم. میدونید ما وقتی کودکی ممکنه قدرت‌های درونی داریم، مثل بحث سمت راست مغز ها، یه کودکی که قدرتش تخیل، قدرتش ارتباطه، ولی انقدر محیط بهش حمله میکنه که یاد میگیره اینا رو اصلا قایمش کنه. اینا چیزی نیست که محیط بهش بونس بده، پاداش بده. یه بار دیگه تعریف شجاعت: نترسیدن از خود. نیمه دوم زندگی جاییه که ما باید ارزیابی کنیم کدام قدرت‌های ما در صبح زندگی سرکوب شده، سانسور شده و تحریف شده. اونا رو باید یاد بگیریم که کدومشه. خیلی مهمه. و بسیار من تو مدرسه میبینم که خیلی از این اتفاق و جایی که اقتدار شخصیمون رو بتونیم پس بگیریم. آقای سعد اینجا یه ظرافت جالبی تو بحث داره و اون اینه که به نظر من ایثار دو گونه میتونه باشه. یا فضیلت باشه ایثار، جایی که ما قدرت شخصیمون رو بخشیش رو ازش صرف نظر میکنیم تا کاری بزرگ انجام بدیم، یا رذیلت میتونه باشه. مرز بین این دوتا فقط اختیاره. فقط بذارید مثال واضح بزنم. یعنی چی؟ مثلا فکر کنید یه نفر توی رابطه عاطفی، توی ازدواجیه که براش ایدئال نیست، خب داره زندگی میکنه و تصمیم گرفته که تو این زندگی بمونه، در واقع داره ایثار میکنه. خب اصلا این کار ممکنه کار عالی باشه یا نباشه، یه چیز اینو معلوم میکنه که آیا با اختیار خودش تو اون زندگی مونده یا به خاطر اجبار مونده. ایثار جای معنی پیدا میکنه که من بتونم ایثار نکنم و انتخاب کنم که ایثار
من میخوام یه چیزی اضافه کنم اگر اجازه بدید. یعنی خیلی تو ذهن من ایثار اینه که در مقابل بخشندگی که انجام میدی، در مقابل کمکی که میکنی، در مقابل لطفی که میکنی، در مقابل ایثارت توقعی نداشته باشی.
درسته. و انتخاب کرده باشی، مجبور نباشی،
یعنی نخوای که حالا در مقابل آره. و اگه پس نگرفتی آره. اذیت نشی،
چون قبلش تعیین تکلیف کرده باشی که من بنا به دلایلی، مثلا نگهداری از پدر و مادر. خب خیلی ها تو نیمه دوم عمر این کارو میکنن و قصه خب واقعا سختیه براشون. پس نکته اینه که اگه بقیه خواهر برادر این کارو نمیکنن، آیا ما داریم ایثار میکنیم، نگهداری انجام میدیم؟ اما نکته اینه که آیا این انتخاب روی اختیار ماست و آیا دنبال اینیم که دیگران ما رو همونجوری که شما گفتید تحسین کنن، به ما پاداش بدن؟ این ایثار
یا حتما از بچه‌مون توقع داشته باشیم که اونم برای ما این کارو بکنه.
آره دقیقاً.
و بعد قصه بخوریم که چرا نمیکنه.
یعنی آقا سعد باید نشون بدیم که من میتونم این کارو نکنم، اما انتخاب کردم که انجامش
برای اینکه خودم خوشحالم که این کارو میکنم.
بیشترین انرژی عاطفی از آدما، از همه ارگانیسم‌های زنده اینجا سوخته میشه، اینجا گرفته میشه که اونا در اجبار انگار گوشه این مجبورن کاریو بکنن.
یکی از دوستان من میگه وقتی که به یه متکدی، به کسی که کنار خیابون کمکی میخواد، تو یه پولی میدی باید اصلا این حس نداشته باشی که کمک کردم، تو خودت رو خوشحال کردی.
بله دقیقا نکته خیلی درستی. 5 اصلاحات رو شروع کنید. توضیحش نمیدم چون واضحه. یه سوال فکر کنیم، شما به چه اصلاحاتی نیاز دارید؟ خیلی سوال مهمه. به خدا تو این کشور اگه 10 میلیون نفر این سوال از خودشون بپرسن خیلی چیزا حل میشه.
آیه
به چه اصلاحاتی
شکوری نیاز عزیز، دیروز یا پیروز تو فضای مجازی یه کاغذ در واقع باز نشد که مرحوم نادر ابراهیمی،
خدا بیامرزش،
واقعا خدا بیامرزه، با خط بسیار خوبی که دارن، کاش اصلا میشد که اینو یه عکس بگیریم، چون خط خیلی خانای عجیب غریب. برای خودشون عادت داشتن آقای ابراهیمی که کارهایی که میخواستن بکنن رو مینوشتن و میزدن که ببینن. این خیلی بر من تاثیرگذار بود با اون خط، و اجازه میدین بخونمش یه لحظه اگه
عالیه.
آره من اینو
بگه آقای رضاییان بذارن توی صفحه که اصلا همه ببیننش.
نوشتن جناب نادر ابراهیمی، خیلی خیلی تصویر عجیبیه، ببینید همینجا هم ببینید چقدر جالبه.
عجب خطی.
آره نوشتن آخرین سال و آخرین فرصت برای خودسازی. آخرین سال و آخرین فرصت برای خودسازی. 1 آهسته حرف بزن، بسیار آهسته. 2 و کم، بسیار کم حرف بزن، در حد ضرورت واقعی، در حد ضروریات واقعی. 3 و کم، کم، به کمترین مقدار ممکن بخور تا رسیدن به عادت، تا رسیدن به عادت مسلط کم خوری دائما. 4 گرسنه باش و در پرهیز کامل از نمک، چربی، شیرینی، سرخ کردنی ها، برنج و سپس نان و شکر. 5 مطلقاً وقت کشی نکن، مطلقاً. 6 در رفتار با افراد خانواده به خصوص همسر فوق‌العاده باش، فوق‌العاده مهربان و صبور. 7 صرفه‌جو در حدی کاملا محسوس و عالی صرفه‌جو. 8 تمیز به حد افراط. 9 و به حد کشنده‌ای بنویس.
عجب چیز جالبی بود
این. ببین این که اولش نوشتن آخرین سال و آخرین فرصت برای خودسازی.
این تلقیح مرگ به زندگی. دقیقا. اصلا آقای سعد، مردی که یک عاشقانه آرام رو می نویسه یا مردی در تبعید ابدی رو می نویسه، حالا ما تازه می فهمیم پشت چه خبره، یعنی چطور زندگی میکنه، چطور به اصلاحات در خودش دست میزنه که اینو میتونه تولید کنه.
فکر میکنن سال آخر،
سال آخر زندگیشون. دقیقا بی‌نظیر بود. بپرسیم به چه اصلاحاتی نیاز داریم، هر کدوم ما، مشتبه، سروش، همه ما. خیلی سوال مهمیه. 6 از زیر سایه والدین بیرون بیایید. از زیر سایه والدین بیرون بیایید. نیمه دوم زندگی جاییه که ما باید اینو با یه تذکر بشنویم. مال نیمه دومه. یه وقت بچهای 17 18 ساله نگن ما می‌خوایم از زیر، چون لازمه. من به عنوان معلم میگم که ما تا جایی اتفاقا زیر سایه‌شون باشیم. از نیمه دوم باید بیایم بیرون. خب والدین خدا نیستند، هرچند مقتدر به نظر میرسن. والدین قول چراغ جادو نیستند، هرچند جسمشون خیلی بزرگه. والدین همه چیز دان نیستن، هرچند ما فکر میکنیم ذهن ما رو میخونن. میدونید والدین انسانهایی هستند عادی با تاریخچه‌ای که اغلب ما از اون بیخبریم. الان اگه کنارتونن یه نگاه بهشون بکنین، دارن میخند چون خودشون میدونن چی کار کردن. میخوام بگم این والدین محترمن، عزیزن، ولی مقدس و بی عیب و نقص و معصوم نیستن. خب نیمه دوم زندگی جایی که ما باید بتونیم از زیر این سایه آرام آرام بیایم بیرون. یعنی چی؟ یعنی میگه وقتی والدین، یکی از کارهایی که باید حتما تو این بازسازی رابطه انجام بدیم اینه که وقتی والدین خودشون شهامت روبرو شدن با چیزی رو نداشتن، اون چیز به صورت یه سقف شیشه‌ای بالا سر کودک باقی میمونه که یا باید انعکاس تصویر خودش رو تو اون تصویر ببینه، یعنی اون بشه، یا برای شکستن اون سقف شیشه‌ای خیلی باید انرژی صرف کنه، خیلی باید. نکته بعدی، نکته هفت، اگه والدینیم تا حد امکان فرزندانمون رو از تحت سیطرمون رها کنیم در نیمه دوم عمر. خیلی اینو گفتم، باز میگم، بزرگترین ایثاری که یه پدر یا یه مادر برای فرزندش میتونه بکنه اینه که او رو یتیم کنه قبل از اینکه واقعا یتیم بشه. خیلی مهمه او رو آماده ورود به جهان در واقع بیرون بکنه. این خیلی ایثاره. من میگم آقای صد، وقتی مادر دست بچهش رو گرفته راه میبره، اولین قدم ها تا وقتی گرفته که ایثاری نمیکنه، حواسش هست. وقتی رها میکنه قلب مادر زیر پاهای کودک میتپه، نکنه زمین بخوره، نکنه زانوهای کوچکش مجروح شه. یه پدر مادر از ما میپرسیدن که چی کار میتونیم بکنیم که بچه‌مون ناامید نشه. هیچ وقت نگفتم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بچه‌تون ناامید میشه جایی در زندگی، عاشق میشه، قلبش میشکنه. فقط نکته اینه که بدونیم همه ما به دیوار میخوریم، اما نکته مهم اینه که آیا بلدیم بعد از خوردن به دیوار خودمون رو سرپا کنیم؟ چیزی که شخصیت یک انسان رو میسازه این نیست که به دیوار نخوره. جهان پر از دیواره، هر چه قدم که مواظبت کنیم. موضوع کاریه که ما بعد از خوردن به دیوار انجام میدیم. و سوال مهم، آیا فرزندانمون رو آماده کردیم برای این دیوارها یا نه؟ چطور آماده کنیم؟ با رها کردنشون، با امکان تجربه جهان رو براشون مهیا کردن. نکته بعدی، متعهد شوید که خود را از تکرار بی اختیار آزاد کنید. این هشتمیه، تکرار بی اختیار. یعنی چی؟ مثلا شرم، میدونید در موردش حرف زدیم که یه سازه اجتماعی فرهنگی و ما رو توی تکرار بی اختیار میندازه. بدونیم اینا چیه؟ اینا چیه که داره ما رو میسازه؟ یه جمله بخونم از خود هالیس. میگه آنچه میبینیم، یعنی اون چیزی که مشتوا داره رفتار میکنه، جبرانیست برای آن چیزی که نمیبینیم، یعنی زخمای ما. هر چقدر ما بتونیم مرئی کنیم ریشه های رفتار رو و بشناسیم، اون وقت آنچه که به صحنه میبریم، آنچه که انجام میدیم عاقلانه تر، هوشمندانه تر و مؤثرتر.
خیلی از کارها رو با یک عادت مألوفی بدون فکر کردن انجام میدیم.
درسته.
و بعد وقتشه که گاهی وقتا بگیم شاید اصلا احتیاج نیست ما این کار، اصلا شاید یه جور دیگه باید. چرا یه عمر داریم این کارو تکرار میکنیم و هیچ وقت بهش فکر نکردیم؟
و چرا انتظار داریم نتیجه متفاوتی بگیریم وقتی دائم اون ورودی رو داریم میدیم به دنیا؟ میدونید نیمه دوم عمر جاییه که ما باید ریتم زندگی رو کند کنیم و ببینیم واقعا ما توی تکرار بی اختیار نیفتادیم.
یه برنامه‌ای درباره تولستوی داشتیم در کتاب
آره،
باز و صحبت شد که تولستوی بعد از 80 سالگی یه بار سوار قطار میشه و میگه میخوام برم به سمت جای ناشناخته. سه روز بعدش هم از قطار پیاده میشه و از بین میره.
بله.
ولی این آرزوی همیشه رو که دائم گذاشته بوده برای بعد، برای بعد، برای بعد، برای بعد، بالاخره میره به سمتش،
بالاخره انجامش میده. دقیقاً. نه، به وظیفه خود بازگردید. افلاطون تو تعریف ایجوکیشن، تحصیل، میگه ایجوکیت اصلا ریشهش یعنی به یاد آوردن. همه ما استعدادی داریم، موهبتی داریم، اون 34 تا هوش، چیزی داریم که ویژه است. همه ما نابغه ایم به سبک خودمون. وظیفمون رو، نبوغمون رو دوباره به یاد بیاریم. شاید شرایط کار، اقتصاد، مشکل، مدرسه، خانواده، زندگی نزیسته، والدین، اومده اینها رو لایه لایه پنهان کرده. نیمه دوم عمر جایی که باید کنار بزنیم این رو. ممکنه یکی بگه آقا من خیلی درگیرم، دارم برای کار، برای روشن نگه داشتن چراغ میجنگم و و و. من میخوام بگم آیا در ماه 3 ساعت وقت نداری که برای اون موهبتی که داری وقت بذاری؟ هممون داریم این وقت در انجامش نمیدیم. 10، مسیر رشد رو انتخاب کنیم. واضحه، توضیحش نمیدیم، فقط بدونیم که دوچار شدن به ترس های این جهان طبیعیه. اون کسی که نمیترسه روان پریشه. وقتی مسیر رشد رو، عدم قطعیت رو شروع میکنیم، طی میکنیم، قراره بترسیم، قراره مضطرب شیم. این بهای رشده، ازش نترسیم. 10، چه هدیه ای رو از جهان دریغ کردیم؟ با باز ارجاع داره به همون استعدادی که راجبش حرف میزدم، باز ارجاع داره به کینتسوگی، به اون زخمایی که ازش نور میتابه. میدونید اینطور خانشش کنیم. نکته بعد، الگوهای قدیمی و تکراری نگاه به جهان رو ببینیم. آقا سعد، ما بر اساس صبح زندگی، قصه‌ای که بهمون گذشته، هر کدوم با یه عینکی دنیا رو می‌بینیم. خب این چیزای مختلفه. یه عینک ممکنه باشه که همه تهدیدن. من دوستی دارم که ما قبل کرونا هر وقت می‌خواستیم سفر بریم، مثلا بریم گیلانی جایی، می‌خواستیم یه خونه اجاره کنیم، ویلایی بگیریم، اولین کاری که می‌کرد فاصله درمونگاه یا خانه‌های بهداشت رو با اون ویلا چک می‌کرد که ببینه اگه یکی حالش بد شد، اگه بچه اتفاق بد، یعنی ذهنشو ببینید، در چشمان او جهان فقط تهدیده. این در واقع یه الگوی تکراری نگاه به جهانه، باید خودآگاهش کنیم. یه الگوی دیگه، من مسئول همه چیزمه. بعضی ها تحت تاثیر این فشارن، من بهتر میفهمم، دیگران بهتر میفهمن، از ارزش من مشروطه. این نگاه رو در بیاریم نیمه دوم زندگی، با خودآگاه کردن این نگاه، این الگوهای تکراری، میتونه خیلی ما رو وسعت بده. تصویر بزرگتر شما کدام است؟ 13 خب، یعنی منظورم اینه که فارغ از روزمرگی هایی که انجام میدیم، اگه از بالا اون رد پایی که بعد از مرگ میخوایم از ما باقی بمونه چیه، خب بهش فکر کنیم.
و آبی دوردست،
و آبی دوردست ما، دقیقاً آبی دوردست ما چیه، بهش فکر کنیم. 14 معنا رو به خوشحالی ترجیح بدید. معنا رو به خوشحالی ترجیح بدید. راجع به یودایمونیا حرف زدیم، اینکه گاهی مؤثرترین و بهترین و با کیفیتترین زندگی هایی که زیسته شده در تاریخ جهان، زندگی هایی بوده که رنج بخشیش بوده. آقای صحت عزیزم، میخوام بگم که ارزیابی زندگی با معیار لذت های جسمی، فقط با این معیار، واقعا ارزیابی کوته بینانه ایه. میدونید، یه بار دیگه، معنا رو به خوشحالی ترجیح بدیم، اینطور به شادی پایدار هم میرسیم. خب اینم نکته مهمیه. 15 از اجازه گرفتن برای اینکه خودمون باشیم دست برداریم. فقط به جمله بسنده کنم که کتاب اعترافات ژان ژاک روسو با این جمله شروع میشه که انسان آزاد آفریده شد ولی همه جا در بند است. تا حد امکان این بندها رو تو نیمه دوم زندگی سعی کنیم.
روسو تو کتاب میگه من این اعترافات رو نوشتم برای همین که خودم رو اوریان و برهنه در پیشگاه نظر شما بذارم که قضاوت رو بگیرم ازتون. در واقع بگم من اینم با تمام، اتفاقا تاکید میکنه، با تمام محسنات و ضعفام. و بعد میگه که کدومتون میتونیم این کارو بکنیم.
واقعا واقعا، و این قدم رشده. یه ویدیویی از آقای کیارستمی میدیدم که میگفت بی آبرویی مهمترین قدم برای رشده. ما از آبرو میتعدیدیم. مولانا چطور مولانا میشه؟
از ننگ مگویی که مرا نام زننگ.
دقیقا. و این اینا بنداییه که جالبه، ما وقتی سنمون خیلی مثلا 70-60 اینا میرسه میفهمیم بندا چقدر الکی بوده، به هیچ جا وصل نبود. دیدین سالمندان چقدر راحت ترن با خودشون و با دنیا، تو ظاهر، تو رفتار، تو ما میتونیم زودتر اینو بفهمیم که اون آدمایی که از قضاوتشون میترسیم، اگر یک دندان درد ساده داشته باشن، از مرگ ما این موضوع براشون مهمتره. نترسیم. نیمه دوم زندگی جاییه که ما شجاعت زیستن رو میتونیم تو زندگیمون پیدا کنیم. ارواح گذشته که شما رو به بند میکشن دور کنید. باز میبینید ریتم دیگه، همون کامپلکس ها، همون چیزایی که گفتیم. به بخش های دوست نداشتنی خود عشق بورزیم. میدونید سایه، یعنی اینکه هیچ چیز انسان بودن برای ما نباید بیگانه باشه. اینکه من بخشای دوست نداشتنی مشتبه رو بشناسم به معنی سهه گذاشتن بر اونا نیستا، به معنی اینکه بشناسمش که بتونم کنترلش کنم. میدونید، از خودمون بپرسیم، بعد از این برنامه از دوروبریامون بپرسیم کدوم خصلت شخصیتی من باعث شبیه یک مانع شده برای شما. من کجا دارم شما رو آزار میدم؟ اون بخش دوست نداشتنیمون رو بشناسیم. چقدر سوال شجاعانه ایه. اگر در یه تعداد کمی حتی خانه امشب این سوال پرسیده شه، چه اتفاقاتی میتونه بیفته بعدش؟ خیلی مهمه سروش جان.
به شرط که بعدش فکرم بکنیم.
آره آره، و بعد شروع کنیم. دقیقاً دقیقاً. تفاوت میان شغل، وظیفه و رسالت رو
میدونی از چی ترسیدم؟
از چی؟
از اینکه ما خیلی وقتا یه سری چیزا تازه میشه سپرمون. یه دفعه دیگه هم صحبت کردیم، مثلا میگیم نقطه ضعف من اینه که حسودم و حالا با این جمله به خودمون اجازه حسادت میدیم.
دقیقاً نه اینطور نیست،
نه این سپر
نه. اگه وقتی سه گذاشتم
آره وقتی فهمیدی نقطه ضعف اینه که حسودی، خب حسود
نباش دیگه، تو اینو میدونی.
این جمله باعث نمیشه که بگیم من به همه بهم میگن حسود، خب
درست.
پس بدون نباش. که نباید
دادا نباش. آره دقیقاً اصلا به معنی سهه گذاشتن آره. نیست، برای به معنی اینه که ما توانمون رو صرف تغییرش کنیم. نکته بعدی، حالا رسیدیم دیگه به آخر بحث، اینه که یک معنویت بالغ بسازید. من اینجا میخوام یه ذره بیشتر توضیح بدم معنویت بالغ یعنی چی، منظورمون چیه. ببینید من با این عقل ناقصی که دارم به عنوان یه دانشجو چیزی که از کتابای شهید مطهری به عنوان یه معیار فهمیدم اینه که الهیاتی که پرسشگری درش نباشه الهیات نیست، یه چیز دیگه است. یعنی ماجرا اینه که معنویت بالغ با پرسشگری آغاز میشه. اگه سیره تمام بزرگان معنوی جهان رو، دین خودمون و همه ادیان رو بخونیم، میبینیم هسته مرکزیش ارتباط، گفتگو و پرسشگریه. ایمان به موجب هیچ بخشنامه ای در هیچ جامعه جاری نمیشه. ایمان جایی جوانه میزنه که آدم ها بتونن بپرسن، بتونن بگن، بتونن بشنون. میدونید خیلی نکته مهمه. اینجا یه سوال مهمه که به نظرم همه ما باید از خودمون بپرسیم که چرا ما توی مقطعی در واقع یه عالمه متفکر داریم در حوزه‌های مختلف که اینقدر مؤثرن، مثل شهید مطهری تو در حوزه الهیات، مثل شهید بهشتی، مثل مرحوم طالقانی و و و و الان دهه هاست که خیلی کمتر شده. در واقع حرف من نیست که دانش، حرف من اثرگذاریه. میدونید سوال خیلی مهمی و من فکر کنم پاسخ این بتونه خیلی راه‌های جدید رو برای قوی تر شدن جامعه ما باز کن. آقا سعد، معنویت بالغ یعنی ما در زمانه هستیم که دو تا طیف داره قطعیت‌های خطرناکی میسازه، یکی مادی‌گراییه، یکی بنیادگراییه. و هر وقت اینستاگرام رو باز میکنید یه آقای کوچه‌ارواری هست که میگه سلام، اگه میخواد سرمایه‌تون 15 برابر شه این لینک رو بکشید بالا و میدین بعد. مادیگرایی بسیار خشن، ارزش گذاری آدم ها بر اساس چیز، ماشینیه که سوار میشه. و از اونور بنیادگرایی که اطرافمون زیاد میبینیم، یک معنویت بالغ جایی میان این دوتاست که به سمت هیچ کدام نلغزه. میدونید این خیلی مهمه. خیلی معنویت بالغ یعنی این که ما بدونیم چیزی بیش از حیوانات اقتصادیم و اختیار و پرسش بخش مهمی از درک ما از هستی. من به عنوان معلم اینو میخوام بگم، ببینید من میخوام بگم کتابهای دین و زندگی نه همش، ولی یه نکته ای که کارکرد اصلیش چیه؟ تجربه حسی امر مقدس رو باید تو بچه ها بسازه، ولی چقدر موفق بوده؟ وقتش بپرسیم دیگه. من فکر کنم موفق نیست. وقتی امر مقدس به تست کنکور تبدیل میشه، همه اون میدونید همه اون انرژیشو از دست میده. بریم سراغ این که آخرین نکته رو بگم. یه چیزی که میگه در نیمه دوم زندگی اینه که تفاوت میان شغل، وظیفه و رسالت رو بشناسیم. اینا با هم فرق میکنن. شغل کاریه که ما معاش روزانه‌مون رو باش کسب میکنیم، اما وظیفه جاییه که ما یک خدمتی به دیگران انجام میدیم و رسالت هدیه ما به جهانه. مثال بزنم، من معلمم، شغلم اینه که یه ساعتی قبل از کرونا حالا برم سر کلاس بیام، وظیفم اینه که یه چیزی رو در بچه‌ها تولید کنم و رسالتم، هدیه‌ام به جهان اینه که آدم‌هایی رو بتونم در واقع روشون اثر بذارم که در بعد از من، بعد از مرگ من، اینا بتونن زندگی بهتری داشته باشن. میدونید شغل بسا اینا میتونه با هم فرق کنه. ما خیلی تو جهان مدرن درگیر شغلیم. وظیفه ما چیه؟ رسالت ما چیه؟ و خوشبخت‌ترین آدم‌های جهان اونهایی هستن که شغل و رسالت و وظیفه‌شون یکیه. میدونید اگه اون باشه که اصلا خیلی لذت بخش میشه زندگی. من سعی کردم استخونبندی اصلی کتاب رو بگم. در واقع شاید 21ش هم نگفتم و میخوام آخرش یه قسمتی، یه پاراگرافی از کتاب بخونم و تمومش کنم. دست شما درد.
سوالم میکنین از بیرون؟
آره حتما حتما. اونجایی که در مورد والدین رابطه حرف زدم، یه قسمتی از کتاب یه متن خوبی داره که دوست داشتم بخونمش. میگه که به فرزندان خود بگویند، یعنی والدین رشد یافته، تو هر که هستی فوق‌العاده‌ای، تو اینجایی تا جایی که میتوانی خودت باشی. همیشه انتخاب‌هایت رو سبک سنگین کن، زیرا بر دیگران تأثیر می‌گذارند. اما تو اینجایی تا سفر خودت را زندگی کنی، نه سفر فرد دیگری را و قطعاً نه سفر من را. من دارم سفر خودم را زندگی می‌کنم تا تو مجبور نباشی نگران من باشی. وای که اگه این میدونید چه این جمله، من دارم اگه یه پدر مادر این کارو بکنن تمام کردن لطف رو در حق بچه‌هاشون که زندگیشون رو زندگی کنن. میدونید یه بار دیگه بخونمش خیلی خوبه. میگه من دارم سفر خودم را زندگی میکنم تا تو مجبور نباشی نگران من باشی. تو در درونت منبعی قدرتمند داری، نامش را غریزه بگذار، یا شهود یا معرفت، به آن خدمت کن، به آن احترام بگذار. نسبت به خودت و دیگران سخاوتمند باش، اما همیشه با آنچه برایت مناسب و درست است زندگی کن. زندگی واقعا ساده است. اگر کاری را انجام دهی که برایت مناسب و درست است، برای تو و دیگران مناسب و درست است. اگر کاری را انجام دهی که برایت نامناسبه، برای دیگران هم همینطوره. بدان که شاید همیشه با هم توافق نداشته باشیم و اشکالی هم ندارد، زیرا ما دو تا آدم متفاوت هستیم نه شبیه. همیشه بدان که من صرف نظر از انتخابهایت برایت ارزش و احترام قائلم، و تو همیشه در اینجا افرادی را خواهی یافت در این خانه که دوستت دارند و به تو اهمیت میدن.
عالی بود.
آقا اصلا من باورم اینه که این پیام میتونه جهان رو تغییر بده.
برای اینکه تغییر ساره. جهان از تغییر خانه شروع خود
آدمه.
حتی از خانم نه، از فرد.
دقیقا.
این ما فقط کافیه خودمون رو بهتر کنیم، جهان داره
جای بهتر. سوالم بفرسم، طولانی شد ببخشید، امیدوارم از بخش قبلی یا بعدی کم نشه. سوال اینه، اگه خدایی نکرده، اگه زبون من لال، الان از دنیا بریم، همین الان که در واقع داریم میشنویم، بزرگترین حسرتمون در زندگی چیست؟
شما خودتون بزرگترین حسرتتون چیه؟
من ننوشتم، کم نوشتم، اینه. من خیلی دنبال یه فراغتی بودم، زندگی نذاشته که بتونم بشینم و بنویسم. شاید اینه که کتابی از من به یادگار نمونده. یه حسرت دیگه اینه که پدر مادرم کم دیدم. واقعا حسرته. آدمایی که دوستشون داشتم و کم تونستم ببینم. این حسرت من.
بسیار ممنونم.
شما دوست دارین بگی خودتون؟
حالا هر دفعه من گفتم، این دفعه شما گفتید. اتفاقا سریع پرسیدم.
و آره سود. خیلی ممنون. بنویسن برامون حتما.
بله منم بهتون میگم.
بگی.
آره نه.
آها بعد برنامه.
من بخواینم الان میگم.
بگین الان.
جدی الان
آره چه که نه.
آخه من خیلی حسرت ندارم.
چقدر خوب زندگی کردی.
خیلی چیزا دلم میخواد. خیلی چیزا. ولی من آدم خوششانسی بودم و بیشتر از استحقاقم به دست آوردم.
منم اینو دارم. منم احساس میکنم بیشتر از استحقاقم بود. امیدوارم همه به استحقاقشون حداقل برسن. آقا صد ما آدم خوش شانسی هستیم که اینجا میشینیم.
بله.
حرف میزنیم. بله. و این فقط به خدا تواضع نمیکنم، به منزله توانایی من نیست که من اینجا.
خیلی متشکرم. خیلی خیلی ممنونم.
همه بشین.
لطفاً برای ما بنویسید.
مرسی.
و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.